بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو سه نکته از بحث قبلی باقی مونده که توضیح میدم. یه مسئله این بود که آیا رد سمن به ولی مشتری جایزه یا خیر؟ تو عبارت مکاسب چون فرموده که در صورت غیبت مشتری یا در صورتی که عذر شرعی باشه، مثلا مشتری مجنون شده، در این دو صورت آیا می شود به ولی مشتری سمن را رد کرد یا خیر؟ از این که شیخ انصاری اینجوری مسئله رو مطرح کرده معلوم میشه که ولایت را در امور حسبیه قائله، یعنی ولایت مطلقه فقیه و قبول نداره. یک مسئله در اینجا اینه که اگر شخصی دو تا ولی داشت و یکی از اولیا عقد رو انجام داد، آیا رد سمن به ولی دیگر جایزه یا خیر؟ مثلا پدر کسی معامله رو انجام داد به عنوان ولایت بر مشتری، آیا جایز است رد سمن به جد مشتری که پدر معامله رو انجام داده، رد سمن به جدش باشد؟ در صورتی که کسی دو تا وکیل داشته باشه، اینجا که روشن هیچ اشکالی نداره. کسی که دو تا وکیل داره به شرط اینکه وکیل مطلقه در تصرف باشند، اگر یکی از وکلا عقد رو انجام داد رد سمن به وکیل دیگر اشکالی نداره. اما اگر که دو تا ولی بودند اگر کسی بگوید هدف رد سمن به مشتریه و به عبارت دیگر هدف اینه که مولا علی، یعنی اون مشتری مسلط بر سمن بشود، چه اینکه پدرش اخذ بکنه چه اینکه جدش اخذ بکنه، و به عبارت دیگر همونطوری که ید وکیل ید موکل حساب میشه، ید ولی هم ید مولا علیه. پس فرقی نمیکنه که به پدر مشتری سمن رو برگردونیم یا به جد او. ولی اگر کسی بگوید ملاک رد به خصوص کسیه که متعاقد بوده، یعنی همون کسی که عقد باش خونده شده، باید سمن را هم به اون بدهیم، در این صورت روشنه که خب جایز نیست. اگر با پدر عقد خونده باید سمن را به پدر بدهند، اگر با جد بوده به جد. آره میشه. نه اگر واقعا یعنی مقید کرده که به شخص خودش، و مرادش هم این بود که اگر این مرد دیگه قابل رد نباشه، اونچه میگیم خیار ساقط میشه. بله بله. آیا میشود گفت که ادله جعل ولایت به معنی توسعه در ولایتند؟ یعنی دلیلی که میگوید پدر ولایت داره یا جد ولایت داره، این میخواد بگوید که ولی سبا اون کان ابن او جدن، مطلق ولی ولایت داره. اگر کسی این حرف رو ادعا بکنه که یعنی ادله ولایت توسعه در ولایتند، در این صورت اشکال نداره که به هر کدام از ابو جد رد سمن بشود. ولی اگر که کسی گفت ادله ولایت چنین چیزی رو اثبات نمی کنه، ادله ولایت فقط میگه که اب یا جد ولایت دارند و قدر متیقن این ولایت، قدر متیقنش اینه که هر کسی که با او عقد خونده شده همون کس ولایت داره. خب در این صورت روشنه که رد کردن به غیر ولیی که متعاقد بوده جایز نیست. حالا جواب این مسئله رو تو نکته‌ای که آخر بحث امروز میگم روشن خواهد شد. این تا اینجا مسئله اولی. مسئله دوم این که رد به حاکم شرع یا به ولی فقیه. یعنی به جای این که رد سمن کنن به مشتری، رد سمن بکنن به حاکم شرع. یه مرتبه خود مشتری حضور داره و در این حال میخواند رد سمن کنن به ولی فقیه، یه مرتبه مشتری حضور نداره، یا اینکه حضور داره ولی امتناع میکنه، اصلا نمیگیره مال خودشو. این دو صورت متوقفه بر اینه که ولایت مطلقه فقیه و کسی قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه. بله. آره آره اون غیر از اینها. بله. اون... معنی کلام شیخ اینه. بله. در واقع شیخ انصاری رفته رو قاعده الحاکم ولی الممتنع و معنیش اینه که ولایت حاکم فقط در امور حسبی است. امور حسبی خب حالا کلمات شیخ مختلف دیگه. الان مثلا تو این بحث معنیش اینه که شیخ فقط ولایت تو امور حسبیه را قبول داره، جاهای دیگر هم خلاف این داره. میگن به شیخ انصاری گفتن که به مکاسب میشه عمل کرد یا نه، گفت که اگه فتوا پیدا کردید آره، هر کجاش هرچی گفتم جای دیگه هم خلافشو گفتم. خب پس اگر که کسی ولایت رو به صورت مطلقه بپذیره، در این صورت لازم نیست بگوییم که در غیبت مشتری یا در صورت امتناع به رد به مشتری، اینا رو دیگه لازم نی بگیم. به هر حال آیا رد کردن به ولی فقیه جایزه یا نه؟ جایزه یعنی میشه به او بدهیم و خیار فسخ پیدا بکنیم. اگر کسی بگوید ولایت حاکم منوط به مصلحت، تصرفات حاکم وقتی مشروعند که مطابق با مصلحت باشند، اگر کسی این را بگوید ممکنه در مانحن فیه بگه چون تصرف حاکم به ضرر مشتریه، پس اصلا حاکم ولایت ندارد که بخواد اخذ ثمن بکنه، چون معلومه دیگه به ضرر مشتریه. ولی شیخ انصاری فرموده که بحث ما درباره تصرف حاکم نیست، بلکه بحث درباره حفظ حاکم اموال ممتنع را، این محل بحثه. حاکم نمیخواد تصرف بکنه در مال مشتری، بلکه بایع مال مشتری رو میخواد پس بده، میدهد به حاکم که حفظ کنه و اینو بهش تصرف نمیگویند. پس اگر ولایت فقیه مشروط به مصلحت باشد، با اینکه در مانحن فیه به مصلحت مشتری نیست، ولی باز هم حاکم میتونه اخذ بکنه. این مطلبی که شیخ انصاری فرمود، اینم الان میرسم، اینم میرسم. بله. پس خلاصه به نظر شیخ این اخذ مال، این اخذ ثمن تصرف اختیاری نیست، یا اصلا بگویی تصرف حساب نمی شود، بلکه حفظ المال و لذا منوط به مصلحت نیست. نه تصرف هم نیست، نه او بایدر به هم بزنه نه حاکم. خیلی خوب، ولی حاکم تصرفی نکرده، فقط او مال مشتری رو کجا بگذاره؟ بگذاره تو خیابون. حاکم میگه که من حفظ میکنم مال مشتری رو. نه اون کلامه مقدس اردبیلی ما اینا گفتیم، میگفت که بایع میتونه سمن رو به عنوان امانت خودش نگه بداره و فصل بکنه. و اما بله آره دیگه صاحب حدایق، هم گفتم اردبیلی نه این صاحب حدایق. بله خیلی ممنون. و اما صورت آخری عرض کردم، حالا آخر بس یه نکته میگم همه اینا روشن میشه. صورت سوم اینه که اگر حاکم شرع یا ولی فقیه از باب ولایت یک معامله رو انجام داد به شرط الخیار، آیا بایع میتونه رد سمن بکنه به حاکم دیگر؟ شبیه این که مثلا خمس را به یک مرجع تقلید باید بدهند، حالا اینو بدهد به مرجع تقلید دیگر، جایزه یا نه؟ یا این که قبل از انقلاب مرحوم آقای ربانی شیرازی، اون آقای ربانی شیرازی مصحح وسایل شیعه، ایشون با خط نامرئی اون زمان با پوست پیاز یه نامهایی رو می نوشتن که خطش پیدا نباشه، یه نامه ای رو با خط نامرئی می نویسه به نجف خطاب به امام که این ولایت فقیهی که شما میگویید، اگر فرض کنید یه فقیهی در تهران ولایت داشت و حکومت اسلامی تشکیل داد، آیا یک فقیه دیگری مثلا تو اصفهان میتونه بگه که منم ولایت دارم، منم میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم، کشور را تجزیه بکنم؟ اون یه حکومت اسلامی تشکیل بده، اینم یکی، این جایزه یا نه؟ امام اونجا اون نامه را به همون خط نامرئی که اونجا بوده، امام جواب میده میفرماد که من این را میپذیرم. یعنی اینجور لازمی تو ولایت فقیهی که امام معتقده اینجور لازمی وجود داره؟ حالا همینو میخواییم بحث بکنیم که آیا میشود بگوییم این مجتهد، این فقیه که ولایت داره، یه فقیه دیگر هم ولایت دارد، این که میتونه حکومت تشکیل بده اونم میگه منم میخوام حکومت تشکیل بدم، این جایزه یا نه؟ حالا فعلا تو بحث خودمون این فعلا اینجوری میگیم، میگیم که شیخ انصاری فرموده که این بحث داخل میشه در بحث تزاحم حکام، اگر تصرف حاکم دوم مزاحمت بر حاکم اول باشه جایز نیست، حرامه، اما اگر که تصرف حاکم دوم مزاحمت بر اولی نباشه اشکالی نداره. دلیل این که بگوییم تصرف دومی مزاحمت بر اولی هست، حالا میرسم، حالا صبر کن، هنوز تموم نشده، حالا فعلا دارم میگم شیخ انصاری، دلیل این که بگوییم تصرف دومی مزاحمت هست، دلیلش اینه که عرف اقتضا می کند که بگویند عمل حاکم دوم مزاحمته. یعنی عرف میگه این مزاحمت هست، عرف میگه که اگر که اون فقیه تو اصفهان حکومت تشکیل بدهد، این مزاحمت اون حاکمیه که تو تهرانه. دلیل این که بگوییم مزاحمت نیست، دلیلش اینه که عمل حاکم دوم تصرف نیست، به خاطر این که گفتم این صرفا حفظ الماله، یا اگرم تصرف باشد تصرف جدید. وقتی دو تا فقیه داریم، دو تا حاکم داریم، حاکم اول یه عقدی رو انجام داده، از باب ولایت هم اشکال نداره، حاکم دوم اومده فسخ را انجام داده که فسخ یک ملکیت جدیده، نه اینکه همون ملکیت قبلی باشه. وقتی حاکم اولی عقد و انجام داد، ثمن شد مال مشتری، دیگه مثمنی وجود نداره. وقتی حاکم دوم فسخ میکنه، یک عقد جدیدیه، یه معامله جدید، مشتری تا حالا ثمن نداشت، الان ثمن دارد. یعنی وقتی دو تا معامله بود که مزاحمتی نیست، اون حاکم یه تصرفی انجام داده، این حاکم یه تصرف دیگه. این فرمایش شیخ انصاری. پس شیخ انصاری فرمود که احتمال داره بگوییم که این مزاحمت هست و عرف هم این رو مزاحمت میدونه، بلذا حاکم دوم نمیتونه تصرف کنه. اگرم بگوییم که مزاحمت نیست اشکالی نداره، بلکه بهتر اینه که اینجوری بگوییم: اصل مزاحمت و عدم مزاحمت، این لفظ تو شرع به کار نرفته. یعنی آیه و روایتی نداریم که بگوید مزاحمت یک حاکم نسبت به حاکم دیگر جایز هست یا جایز نیست. اون چه که داریم ادله لفظیه ولایت فقیه، ادله لفظیه. اگر که کسی مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول داشته باشه، این معنیش اینه که تمامی کسانی که فقیهند ولایت دارند، هم اون حاکم اولی ولایت داره هم دومی. اما اگه بله اولا اینها رو که اعدل و استق و اورع، اینها رو اونجایی آورده که تو مقام روایتیه که مأخذ دو تا حاکمه، نه خود حاکم. میگه که این یه حاکم یه حکمی کرده، اون حاکم حکم دیگر، کدام درسته؟ میگه ببینید مدرکشون چیه. مدرک این اعدل افقه استق، خود حاکمو نگفته، روایتی که مدرک حاکمه اون باید اعدل و استق باشه. این اولا. ثانیاً که این کلمات افعل و تفضیل نیستند. اصدق میشه افعل و تفضیلی اصلا معناش کنید؟ بگید این راستگوه اون راستگوتر یا اصلا معنا نداره. بر هر کسی یا راستگوه یا دروغگوه، دیگه راستگوتر که معنا نداره. این کلمات اصلا افعل و تفضیل نیستن. اگر کسی ادله لفظیه مثل این روایات یا آیات شریفه قرآن رو اینا رو دلیل ولایت فقیه بگیره، اون موقع هر فقیهی ولایت داره. سه تا کلمه است در یه سیاق هم هست، سه تاش در یه سیاق. خب اگر این رو گفتیم، منش اینه که همه این حاکم ها ولایت دارند. اون فقیه میتونه بگه من تو تهران حکومت اسلامی تشکیل میدم، اینم تو اصفهان، اونم تو کرمانشاه. این شدنیه. ولی اگر کسی ادله ولایت فقیه رو ادله عقلی بدونه یا ادله کلامی بدونه، در این صورت باید قدر متیقن رو بگیریم، چون ادله عقلی دلیل لبی است. دلیل لبی هم قدر متیقنش رو باید اخذ کرد. عرض کردم مزاحمت فی نفس ملاک نیست، بلذا دیگه این بحث اصلا پیش نمیاد که بگوییم در باب تزاحم مثل باب تعارض باید اول دو طرف ملاک را داشته باشند تا بعد ببینیم کدام ترجیح داره. مثلا در باب تعارض میگن دو تا روایت باید لولت تعارض هر دو حجت باشند، هر دو شرایط حجیت رو داشته باشند. لولت تعارض. یا در باب تزاحم میگن هر دو باید لولل مزاحمه ملاک را داشته باشند. اگر مثلا یه کافر حربی با یه مسلمان افتادن تو حوض دارن غرق میشند، خب اصلا کافر حربی ملاک را اصلا نداره، مزاحمت اینجا اصلا نیست. در ما نحن فیه این طوری نیست که بگوییم دوتا مزاحم یعنی این حاکم و اون حاکم هر دو باید ملاک داشته باشند تا بعد بحث بکنیم. نه اینجوری نیست. گفتم اصلا کلمه مزاحمت و اینا تو شرع نیامده. اون چه که تو شرع داریم تضعیفه. اگر که یک فقیهی ولایت داشت، فقیه دیگرم ولایت دارد، نه اینکه همین که یکی داشت دیگری ولایت نداره، نه اونم ولایت داره، اگر اعمال ولایت دوم تضعیف ولایت اولی باشه، تضعیف حرامه و خودش میشه فسق و باعث میشه که دومی اصلا ولایت نداشته باشه. نه لفظی، طبق لفظی، طبق عقلی کرد که مثلا دومی اصلا ندارد. پس طبق ادله لفظیه اینطوری شد: اگر حاکم اولی بیع و انجام داد، حاکم دوم عملش تضعیف اولی بود، میگیم حاکم دوم فاسقه، اصلا ولایت نداره. اونجایی هم که دو تا فقیهند، این که تو تهران حکومت تشکیل داد، اون دیگری که میخواد تو شهر دیگر حکومت تشکیل بده، اگر تضعیف اولیه، دومی اصلا ولایت نداره. اگر ولایت دومی تضعیف اولی نبود اشکال نداره. حالا یه مثال عرض میکنم. بین زمان جنگ امام رضوان الله علیه ولایت فقیه دستش بود. یه روز من خدمت آیت الله گل پایگانی بودم، یک کسی اومد از طرف امام به آقای گل پایگانی عرض کرد که آقا امام جمعه برای گل پایگانی میخوان تعیین کنند، به نظر شما کی رو تعیین کنیم؟ آقای گل پایگانی فرمود که این رو برید ببینید نظر آقای خمینی چیه، هرچی ایشون گفت بر منم حرام است اظهار نظر بکنم. این یه قضیه. یه قضیه دیگه، یه وقت زمان جنگ من رفتم خدمت های گل پایگانی، عرض کردم که آقا یه جبهه هست، سنگرها تو خونه های مردمه، قضا هم تو جبهه نیست، تو خونه های مردم هم قضا هست، میشه این قضاهایی که مال مردمه، صاحباش هم راضی نیستند، جایزه بخوریم یا نه؟ و نماز خوندن تو خونه های مردم حلاله یا حرامه؟ صاحباش فرار کردند. اگرم از سنگر بیای بیرون تیر میخوری، ترکش میخوری، تو خونم باشی خونه ی مردم مثل قصبیه. آقای گل پایگانی فرمود که اولا که صاحب خونه ها راضی هند، چون اینا برای اونا دارن میجنگند، اگرم راضی نباشند من اجازه میدم هرچی تو خونه هست بخورند و تو خونه ها نماز بخونند و بجنگند. خب اینم الان ولایت بود دیگه، این الان ولایته و اعمال ولایتم کرد، گفت که من اجازه میدهم، اینجا اظهار نظر کرد، اونجا تو انتخاب امام جمعه گل پایگان فرمود حرام بر من. یعنی تو ذهن این مرجع تقلید اینه که اون اعمال ولایت تضعیف امام میشه و لذا گفت بر من حرامه. این یکی اعمال ولایته ولی تضعیف امام نبود، تأیید امام بود، این کارو کرد. بنابراین اینجوری بگوییم، ملاک مزاحمت نیست، ملاک تضعیفه. اگر تصرف حاکم دوم تضعیف اولی نباشد اشکالی نداره. بله بله. حالا اون تو قضاوت یه قانون وحدت رویه چون داریم، خودش یه قانونه، اونجا میگیم که هر قاضی باید طبق قانون حکم میکنه، اگر قانون نبود طبق تحریر الوسیله. نمیشه بگوی اونجا طبق فتوای مراجع، به خاطر اینکه هرج و مرج میشه. طبق فتوای خود قاضی؟ نه خیر، میگم هرج و مرج میشه. بله نه خیر. بله همین، این خیلی پیش میاد، میگم این اصلا قانون وحدت رویه رو که گذاشتن برای جلوگیری از همین است. صلی الله علیه. بله نه، اون تو بحث فتواست، این بحث حکمه. توی بحث فتوا باید از اعلم تقلید کرد، ولی توی بحث حکم ملاک اعلمیت نیست. باشه باشه. نخیر نه نه اصلا به خاطر این که تو فتوا میشه یه نفر مرجع باشه برا همه، اما تو حکم میشه یه نفر قاضی باشه برا کل کشور؟ میشه یا نمیشه؟ خب میدونم حکم مهمتره، میشه یه نفر قاضی، میشه یه نفر قاضی باشه برای کل کشور؟ میشه یا نمیشه؟ میشه قاضی برای کل کشور؟ الان که چند؟ الان که چند هزار تا قاضی هست، چند میلیون پرونده هم هست و 10 سال 20 سال پرونده ها تو نوبته، چه فرق میکنه دیگه؟ بابا روشنه اینا، تا حالا شما شنیدید بگن ولایت افقه یا میگن ولایت فقیه؟ ولایت فقیه یا ولایت افقه؟ واضحه.